فعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن الغائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك يا قياس المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا قياس من لا قياس له. فرازی از دعای صبح روز عاشورای امام حسین علیه السلام، یا مناجات گونه ای بین امام و خدای خود. در روز عاشورا از صبح تا عصری که امام به شهادت رسیدن، سه نوع فرمایشات و مطالب از اون حضرت برای ما در تاریخ باقی مانده: یکی سخن گفتن با خدا، یکی سخن گفتن با اطرافیان و اصحاب و یاران و خانواده، یکی سخن گفتن با دشمنان، مخالفین و لشکریانی که در مقابل امام بودند. فرمایشات حضرت در رابطه با دشمنان و مخالفین خطبه های حضرت است که هم صبح خطبه داشتند هم عصر، که خود بحث مفصلی دارد. فرمایشاتی که حضرت با اصحاب و یاران و خانواده خود داشتند اون هم باز بحث خاصی دارد. اما صحبت امام علیه السلام با خدای خودش، امام سجاد فرمودند طبق نقل مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 44 صفحه 297، امام سجاد فرمودند پدرم صبح روز عاشورا دعاهایی را آغاز کردند و با خدای خود مطرح می کردند، من جمله این بیان را: صبرن علی قضائک یا رب، لا اله سواک یا قیاس المستقیسین. حالا همین فراز اول چند واژه بسیار مهمی در این قرار دارد که برای ما پیامها، درسهایی می آموزد که در زندگی روزمره می توانیم از اون سرمشق بگیریم. یکی کلمه صبر، یکی کلمه قضای الهی، صبرن علی قضائک، قضای خدا. یکی کلمه رب یا رب، صبرن علی قضائک یا رب. یکی کلمه اله که فرمودن لا اله، و بعدش هم کلمه لا اله سواک یا قیاس المستقیسی. هر یک از این واژه ها در فرهنگ دینی ما شکل درستش و فهمش و ارتباطش با یکدیگر درس ها دارد. حالا چه مقداریش رو توفیق پیدا کنیم با عنایت حضرت حق این چند شب در این محفل نورانی با هم به بحث بنشینیم، دیگه اون بستگی به توفیقات و عنایات الهی برای ماست. اولین واژه صبر. اتفاقا این دو کلمه صبر و قضا که در قضا و قدر ما زیاد شنیده ایم معنای بسیار غلطی شده، و اون معنای غلط رواج یافتنش از معنای صحیح بیشتره، و لذا اون معنای غلط بدآموزی هم داره. یعنی به جای این که از این کلمه صبر در فرهنگ دینی و صبرن علی قضائک، قضای الهی، صبر بر قضای الهی که معنای بسیار بلند و عمیقی دارد، که مثل صبح عاشورایی شخصیتی مثل امام علیه السلام با اون همه عظمت و بزرگی و توحید از پروردگار اینگونه درخواست می کند، این واژه اگر بد معنی شود چه بد آموزی ها خواهد داشت. بد معنی شدن این واژه چیست؟ صبر را به معنای تحمل و زیر بار هر امری ولو خلاف رفتن، یعنی اگر انسان در معرض ظالمی قرار گرفت یا در معرض ظلمی قرار گرفت یا در یک شرایط حادی بود، خب چاره ای نیست، باید صبر کرد، باید تحمل کرد، باید زیر بار این ستم و این ظلم و این فشار ایستادگی نشون داد. معمولا در عرف عامه شاید اکثریت صبر رو این گونه معنی کرده باشن. قضا را هم یک معنی بسیار ناروایی کردن که از اولی بیشتر رواج پیدا کرد غلطش. حالا در اولی صبر معنای درستش هم الحمدلله گفته شده، بیان شده، اکثریت شاید توجه پیدا کردن، ولی دومی رو متاسفانه کمتر بهش پرداختن. قضا را به معنی یک امر حتمی الهی که ما در او چاره‌ای و اختیاری و قدرت انتخابی نداریم قضا و قدر اینجوری معنی کردن، میگن مقدره دیگه، قضای الهی این بوده. خب چه کار کنیم؟ پس در رابطه با عاشورا هم قضای الهی این بود که امام حسین شهید بشه، خب حالا شهید شد دیگه. قضای الهی این بود که معاویه حکومت رو به دست بگیره، امیرالمؤمنین خانه نشین بشه، خب این گونه شد و امیرالمؤمنین خانه نشین شد و هاکذا از این حرف. در صورتی که اصلا معنای صبر و معنای قضا به این معنی منفی نیست. من ابتدا امشب رو صبرش یک کمی توضیح میدم، ولی بحث قضا و قضای الهی و صبر بر قضای الهی که اصل بحث ماست و ارتباط صبر بر قضای الهی با کلمه ربوبیت پروردگار و الوهیت پروردگار و ربط این با سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، در اونجا رب الناس ملک الناس اله الناس اومده. چرا اول رب، چرا دوم ملک، چرا سوم اله؟ و در این دعای امام سجاد علی امام حسین علیه السلام به نقل امام سجاد دیگه ملک ذکر نشده، ولی رب و اله با همون ترتیب ذکر شده، اول رب بعد اله. و این صبر بر قضای الهی، الهی که رب است و این رب اله است، این چی میخواد پیام بده که امام حسین علیه السلام صبح عاشورا در قالب دعا و مناجات با خدا این گونه سخن گفته؟ حالا قسمت اول صبر. معنای درست صبر که همه توجه ان شاء الله داشته اید و داریم، استقامت در انتخاب هدف درست و عمل برای رسیدن به هدف درست، اونجا هم استقامت، تو هر دوتا استقامت. صبر معنی ایستادگی هست، به معنی استقامت هست، به معنی پای فشردن هست. در دو مرحله، یک مرحله انتخاب هدف درست که زحمت داره، افراد تحمل و ایستادگی برای انتخاب هدف درست را به خرج نمیدهند، لذا زود قانع میشوند تحت تأثیر عوامل مختلف هدفی را برمیگزینند که بعد از 10 سال و 20 سال و 30 سال و یا آخر عمر انگشت حسرت به دندان گرفته که ای کاش راه هم این نبود، ای کاش مقصدم این نبود، ای کاش هدفم این نمیشد. خب چه شد که من این هدف رو انتخاب کردم و بعد از 50 و 60 سال عمر صرف کردن حالا حسرت میخورم که چرا من در موقع انتخاب هدف که عمرم را به پایش گذاشتم و خرج کردم دقت بیشتری نکردم؟ مشکلش صبر نداشتن و استقامت نداشتنه. حالا امشب کمی با هم میشکافیم یعنی چه انشاءالله. دوم، حالا اگر به کمک راهنمایان بیرونی و عوامل مؤثر درونی توانستم هدف درستی رو انتخاب کنم، آیا ایستادگی در مسیر هدف درست رو داشتم؟ اون استقامتی که برای رسیدن به اون هدف قرار واستم و به کار ببرم، اینجا هم از مشکلات بزرگ بشر در طول تاریخ و بسیاری از انسان‌ها هم در زندگی فردیشون، هم خانوادگیشون، هم اجتماعیشون دچار این مشکل بوده اند و هستند. اگر قرآن کریم می‌فرماید ان الذین قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن خدا، یعنی مرحله انتخاب خدا انتخاب کردن، میخوایم خدایی زندگی کنیم، نمیخوایم خودخواهانه زندگی کنیم، نمیخوایم طبق بهبه و اهه مردم زندگی کنیم. ان الذین قالوا ربنا الله، الله، میخوایم طبق تربیت الله زندگی کنیم، این میشه مرحله انتخاب. حالا اگر کسی این استقامت رو به کار برد تا به این شناخت رسید، اینم که همینجوری راحت به دست نمیاد. گفتن خدا یا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. چه رنجها باید انسان ببرد تا به این نتیجه برسد که در انتخاب بگوید من جز الله ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ان الذین قالوا ربنا الله اما ثم استقاموا، نگفتن ایستادن تو این مسیر تا اون سرمنزل مقصود رسیدن، چنان ایستادگی به خرج دادن که زبان حالشون این بود دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید، دست بر نمیدارم وای میستم. خب این استقامت ایستادگی، حالا این صبر در دو مرحله در زندگی انسانی، یک هدف، دو نحوه حرکت و عمل برای رسیدن به هدف. دو، باز در دو مرحله، لازمه رسیدن به اون هدف و اون حرکت درست، دو لازمه اجتناب برای رسیدن به اون هدف و حرکت در اون مسیر. پس میشه چهار تا. صبر در این چهارتا ببینید چه کار میکنه. این یه کمی توضیح میخواد. اول به این توضیح بندی عنایتی بفرمایید تا بعد من روایات معصومین علیهم السلام را که این رو برای ما شکافته با هم بیشتر بررسی کنیم. ببینید اگر امتیاز انسان را بر همه مخلوقات عالم بررسی کنید، چه ملائک با همه مقاماتی که در عالم ملکوتی دارن، حیوانات با همه قدرتمندی هایی که حیوان در عالم حیوانی داره، نباتات و گیاهان با همه زیبایی ها و اون همه آثار نباتی و گیاهی که در عالم گیاهی دارن، جمادات با همه خاصیت هایی که انواع جمادات در عالم خلقت دارد، چرا انسان از همه اینا بالاتره؟ نه جماد با انسان قابل مقایسه است، نه نبات با انسان قابل مقایسه است، نه حیوان با انسان قابل مقایسه است، نه ملک با انسان قابل مقایسه است. لذا در ابتدای خلقت انسان ملک هم مأمور است از باب تکریم و تعظیم بر این انسان سجده کند. این عظمت مال چیست؟ مال قدرت انتخاب و حرکت در مسیر انتخاب، رسیدن به اون قله‌های رفیعی که انتخاب کرده. اما اگر انتخاب غلط بود چی؟ چی باعث میشه انتخاب غلط بشه؟ پس قدرت آیا حیوان قدرت انتخاب دارد؟ نه. ملک به یک معنا قدرت انتخاب داره؟ نه. ملک تو ملک بودن خودش باید سیر کنه، غیر از این نمیتونه باشه. حیوان تو حیات حیوانی خودش باید سیر کنه، غیر از این نمیتونه باشه. یه درخت گلابی بگه من امسال تصمیم گرفتم انتخاب کنم به جای گلابی سیب بدم، یه درخت سیب بگه امسال تصمیم من اینه که به جای سیب آلبالو بدم، نه، اون مسیر معین بر مبنای قانون خلقت برای او معین شده، در این سیر خلقت پیش می رود، عوامل فراهم بود رشد می کند، فراهم نبود از بین می ره. اما انسان است در میان همه این مخلوقات که می تواند انتخاب کند، حتی انتخاب با 180 درجه اختلاف، انتخاب حق حق، انتخاب باطل باطل، انتخاب بین این دوتا. این قدرت انسانه. ما چی باعث می شود که این انسان به جای انتخاب حق باطل انتخاب کند، به جای انتخاب حق قاطی کنه حق و باطل با یک دیگه؟ گرفتاری بشر اولش اینجاست دیگه. یکی از عوامل استقامت به خرج ندادن برای انتخاب درست. خب استقامت به خرج دادن یعنی چی؟ انتخاب درست فکر میبره، انتخاب درست کار عقلی میخواد، انتخاب درست مطالعه میخواد، انتخاب درست زانو زدن در معذر اساتید و بزرگان و بررسی کردن. همینجوری که نمیشه. آقا شما میخواید یک کار اقتصادی تو یک مثلا بازاری انجام بدید، انتخاب میخواید بکنید، آقا علم اقتصاد ندارید، با تجربه های اقتصاد ندارید، مشورت اقتصادی ندارید، کلی باید زوابه. لذا بعضی بزرگترها به افراد کم تجربه تری که بیگدار با آب میزنن و بعد دوچار مشکلات میشن میگن آقا جون همینجوری که نمیشه. شما اگه قرار بودی یک کار اقتصادی بکنی باید بررسی میکردی. آقا میخوام هدف زندگی انتخاب کنم، چجوری زندگی کنم، برای کی زندگی کنم، چرا باید هدف من ایکس باشه ایگرگ نباشه. خب این یه مقدار استادگی میخواد. این استادگی دو طرف، یک طرف عواملی که برای انتخاب هدف درست لازم است زحمت دارد، به خودم بقبولانم تحمل زحمت را. اگه کتاب خوندن لازمه زحمتش رو تقبل کنم. این میشه صبر در باید انتخاب هدف. باید انتخاب هدف مطالعه میخواد. من خیلی وقتا با دوستان جوان دانشگاهی مطلب رو گفتم، میگم عزیز من مذهبی هستی؟ میگه بله. میگم به چه دلیل؟ از کجا فهمیدی مذهب درسته؟ اگه دلیل نداری من نیم ساعت با تو حرف بزنم، چهار تا شبهه کنم، تو مذهب رو دست برداری، این چه نوع مذهبیه؟ این که ارزشی نداره. عزیز من ضد مذهبی؟ بله آقا جو، من اصلا مذهب رو قبول ندارم. به چه دلیل؟ چهار تا دلیل برای من بیار که مذهب بده. حالا اگه من با تو بحث کردم قانع کردم مذهب درسته، جواب وجدان تو میدی؟ جواب عقلتو میدی؟ آیا این همه عقلا در طول تاریخ، این همه متفکرین در طول تاریخ رفتن مذهبی شدن، اونا به اندازه تو نفهمیده بودن که مذهب بده یا خوبه، یا او انقدر زحمت کشیده فهمی که نسبت به درستی دین و بندگی خدا پیدا کرده، در شب روزم دعا میکنه خدا کمکم کن از مسیر بندگی تو جدا نشم. پس لااقل میرفتی سوال میکردی، میرفتی. این صبر باید انتخاب هدف درست. صبر نباید برای انتخاب هدف درست چیه؟ خب الان من میبینم یه مش دوستا دوربر منو گرفتن، شکم پرستن میفهمم، شهوت پرستن میفهمم، خیلی دنبال فقط لذتهای شهوانی دنیوی هن. لذا تا میام میگم اخلاق، معنویت، خدا، حق، انسانی، میگه آقا جون ول کن این حرفا رو، موی دماغ ما شدید، بذار حالمونو بکنیم، کیفمو بکنیم تو این دنیا. خب آیا عقل و وجدان من نمیگه تو که میدونی اینا شکم پرستن، تو که میدونی اینا شهوت رانن، تو که میدونی اینا برای اینکه راحت باشن هی دارن تلقین میکنن، خب پس نباید تابع حرف اینا باشی. استقامتی که در مقابل اینا واستی، استقامت و صبر نباید در مسیر انتخاب هدف درسته. پس اینا دارن منو نسبت به هدف درست باز می‌دارن، منم توان ایستادگی در مقابلشون رو ندارم. چون توان ایستادگی رو ندارم فریب می‌خورم و این فریب باعث میشه که من انتخابم غلط بشه. وقتی انتخاب غلط شد، خب قطعا عملی که در راستای اون انتخابه چی میشه؟ خب این که قطعا غلط خواهد بود. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خب این همه جا کج میشه. حالا تو مرحله دوم فرض کنید ما استقامت باید و نباید، صبر باید و نباید رو در رابطه با انتخاب هدف داشتیم. انشالله انتخاب کردیم معنویت رو، خدا را، دین را، اخلاق را، انسانیت را، و به این نتیجه رسیدیم آقا تو این دنیا ارزش‌های بالاتری از عالم ماده وجود داره. ما گرچه در دنیا ایم، ولی در دنیا و از دنیا ما در دنیاییم، از دنیا و برای دنیا نیستیم. ما از ماوراء دنیاییم گرچه در دنیاییم و به سوی ماوراء دنیاییم. حالا اینو فهمیدم، اما اینجا تازه نوبت به صبر، اون معنای استقامت واقعی در رابطه با باید و نباید این مرحله مطرح میشه که خیلی مهمه، خیلی مهمه. باید به خدا برسم. خب خیلی کارا باید انجام بدم، این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. نباید برای به سوی خدا رسیدن این کارا رو بکنم. بعضی ها تو بایدش موفقن اما تو نبایدش موفق نیستن، بعضی ها تو نباید موفق نیستن هستن، تو بعضی بایدها موفق نیستن. زمانی یک انسان در مرحله صبر و استقامت در انتخاب هدف و حرکت به سوی اون هدف تو مرحله حرکت موفقه که استقامت رو در بایدها داشته باشه، در نبایدها هم داشته باشه. حالا اجازه بدید من دو تا روایت فعلا از معصومین علیهم السلام در این رابطه بخونم، تیمنن و تبرکن ابتدای بحثمون با بیان معصومین علیهم السلام شکل دیدگاه مکتب اهل البیت رو پیدا کنه انشاءالله. روایت اول همه تون شنیدید، شاید هم حفظ باشید، کافی جلد دو صفحه 87، امام صادق علیه السلام: الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، کذالک إذا ذهب الصبر ذهب الایمان. این روایت رو همه حفظین، شنیدین، آشنایین، ولی یک کمی با توجه به این بحثی که الان بنده کردم روش دقت بفرمایید. یه وقت است اصلا نوبت به ایمان نرسیده، طرف میگه ایمان چی، ول کو حرفو، حالا میاد میگه نه خیر من میخوام تو وادی ایمان مؤمن بشم انشاءالله. میگه قراری مؤمن بشی؟ برای ایمان صبر مثل سر برای جسده. شما بدنی که سر نداشته باشه چیه؟ یه لاشه‌ای که متعفن میشه، باز زیر خاک پنهانش کنید. بدن بی سر که اگه دستم میتونه یه کاری بکنه، پام مفیده، چشم مفیده، زبان مفیده، همه این فوائدی که اعضای بدن ما داره، و لذا شرعاً موظفیم سلامتیمون رو حفظ کنیم به عنوان ابزاری در راستای اون هدف انسانیمون. اما حالا این بدن سر نداشت، خب یه لاشه‌ای متعفنه، باید پنهانش کنید. کسی که دم از ایمان میزند قدرت ایستادگی، صبر، ایستادگی در بایدهای زندگی و نبایدهای زندگی ندارد، مثل بدنی است که سر ندارد. این بیان امام صادق علیه السلامه. پس همه حرفا برمیگرده رو این ایستادگی در مسیر هم انتخاب هدف، هم رسیدن به اون ارزش‌های والا، نحوه حرکت. روایت دوم که این رو برای ما یه مقداری باز بیشتر روشن میکنه، یه روایت بسیار جانانه است از امام باقر علیه السلام، بهار جلد 78 صفحه 176: اذا کان یوم القیامه، وقتی که قیامت برپاش، روز قیامت شد، نادا مناد ان الله یقول، یک منادی از طرف پروردگار عالم ندا در میده و فریاد میزنه: این اهل صبر، کجان اونایی که ایستادن، پول سر راهش قرار دادن تا از خدا جداشون کنن، ایستادن، گفتن نه، جانشون در معرض خطر قرار گرفت، برای اینکه حفظ جان کنن خدا از بین بره، گفتن نه، جانو میدیم ولی خدا رو از دست نمیدیم. شهرت و بهبه و احه اجتماعی مطرح شد، گفتن نه، ما یک اصل داریم، هدف الهیمون، هرچه در راستای هدف الهی ما مفید واقع شود تسلیمیم، نباشه میذاریم کنار و با قدرت میگیم برو این دام بر مرغ دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. این اهل صبر قال، امام باقر علیه السلام فرمودن: فیقوم و فعام من الناس، یه گروه هایی تو مردم بلند میشن دیگه، اونجا پیش قاضی ملق بازی که نمیشه، کسی نمیتونه دروغ بگه، چون واقعیت ها یوم تبل سرائره، همه چی رو میشه. لذا واقعا کسانی که اهل صبر بودن با این توضیحاتی که عرض کردم، اینا بلند میشن، وای میشن، اینا رو نشون میدن، اینا صابرین بودن، اینا اهل صبرن. ثم ينادي اين المتصبرون، سپس اون مأمور الهی که قرار ندا در بده صدا بلند میکنه: متصبرون کجا هستن؟ خب طبیعتا سوال میشه صابر با متصبر فرقش چیه، اینا کیان دیگه، و یه خصوصیت دیگه ای قرار داشته باشن. لذا از امام علیه السلام سوال شد: ما صابرون و متصبرون. صابرون کیانن؟ متصبرون کیانن؟ قال الصابرون على اداء الفرائض و المتصبرون الا ترک المحارم. یعنی با این بیانی که بنده گفتم صبر در بایدها، صبر در نبایدها. حالا یه روایت دیگه اینو باز توضیح میده عرض میکنم. اونجایی که اداء فرائض، یعنی آقا جون باید انجام بدی. حالا من مثال میزنم، بنده یه وقت هست میگم آقا من اصلا نمیخوام درس بخونم، نمیخوام عالم بشم، نمیخوام دانشگاه برم، نمیخوام مدرک دانشگاهی بگیرم. خیلی خوب، من نمیخوام، دانشگاه هم نمیرم، بحثی هم مطرح نمیشه. اما یه وقت میگم آقا من میخوام یه پزشک حاذقی بشم، در بین اطبا قبول کنن منو که من پزشک حاذقیم. میگه این دانشکده پزشکی. خب دو جور صبر لازم داری. صبر اول، تمام زحماتی که برای درس خوندن لازمه، اگه قرار شب تا صبح بیدار بمونی باید بیدار بمونی، اگه قرار تو سرما و گرما بری پای درس استاد زانو بزنی باید بری، اگه قرار برای این کتاب، این جزوه، این مباحثه اینجا بری اونجا، اینا صبر بایدهای اون نتیجه ایست که انتخاب کردید. اما صبر نباید، تو نباید از کلاس فاصله بگیری با فلانی بشینی گعده کنی، تو نمیتونی. تو نباید الان دنبال مثلا خوشگذرانی این ور اون ور بری. اون تمایلات بازدارنده از این هدف والا، ایستادگی در مقابلش طبق روایات معصومین سخت‌تره. یعنی طبق این بیان متصبر از صابر شاید مهمتر باشه. چرا؟ چون روایت هم از پیغمبره، هم امیرالمؤمنین، هم امام صادق، از هر سه معصوم من دیدم اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، دوری گزیدن از بدی‌ها و زشتی‌ها. این قدرت میخواد دیگه، به خصوص نفس سرکش من و شما، دوستان ناباب، جوامع، شیطان و شیاطین و مهره‌ها و نوچه‌های شیطانی، اون چنان تحریک کننده انسانن به سوی آلودگی ها و بازموندن از ارزش ها. به ویژه اگر کسی قرار گرفت در قرار باشه در مسیر ارزش قرار بگیره، چون امتحانش آغاز میشه، شیطان هم نیروشو بسیج میکنه. عوامل، شما در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین دارید، وقتی اومدن با حضرت بیعت کنن بعد از 25 سال، ببینید حضرت چی فرمودن. فرمودن با من بیعت کردید اما امتحانتون حادترا. بعد از اینکه با من بیعت کردید، دست به دست من دادید و اومدید تو حریم من، امتحانات سختری قراره بده. اینجا عواملی که میخواد شما رو بازداره خیلی سنگینتره، اونجا استقامت لازمه. لذا امام علیه السلام فرمودن، امام باقر، فردای قیامت صدا میزنن، صابرین کیانن؟ یه عده بلند میشن. متصبرین کیانن؟ یه عده بلند میشن. پس اگر قرار ما به یک نتیجه ای برسیم، هم باید صبری که بایدهای هدف والا و نیل با اون لازمه داشته باشیم، هم نبایدهایش. لذا به همین دلیل اون روایت مشهور دیگر از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در توحید صدوق، ببخشید در کافی باب صبر، حدیث 15، از پیامبر، از صبر و ثلاثه، صبر ستاست، صبر عند المصیبه، صبر علی الطاعه، صبر عن المعصیه. اینجا با اون دوتای بنده ای ستا شده فرق نمی کنه، الان عرض می کنم. اول اون دوتایی که من بیان کردم، از روایت هم خوندم، صابر و متصبر گفتم، یا به تعبیر امروزی خودمونی صبر در بایدها، صبر در نبایدها که عرض کردم، این با بیان صبر علی الطاعه و صبر علی المعصیه، این دوتا اومد. با همون جایی هم که حضرت فرمودن اداء فرائض و اجتناب محارم. اما صبر عند المصیبه چیه؟ آقا دار دنیا قرار دار امتحان و آزمایش باشه، بالاخره یه سری مصائبی برای ما پیش میاد، این مصائب ما را به سوی طغیان، به سوی لغزش، به سوی بی‌صبری، به سوی بیتابی میبره یا ایستادگی نشون میدیم. خب این یکی از این دو حالت میشه دیگه، یا صبر بایدی میشه یا صبر نبایدی. پس بعد با اون فرق نمیکنه. جمع‌بندی روایات با توضیحاتی که عرض کردم چی شد، یه تحلیل عقلی هم میکنم، اون وقت فرمایش مولای من شما ابی عبدالله الحسین علیه السلام صبرن علی غذائک یار، صبر میکنم ای پروردگار من بر غذای تو. حالا غذاشو باید بحث کنیم، فعلا رو صبرش بحث کنیم. اجازه بدید تحلیل عقلی با هم داشته باشیم، عنایت بکنید، ولی یه صلوات میخواد. عرض کردم تفاوت ما انسان‌ها نسبت به حیوانات، نباتات، جمادات، حتی ملائک در این قدرت انتخاب است. خب حالا بیایم سراغ قدرت انتخاب. قدرت انتخابی که خدا به ما داده میتونیم انتخاب کنیم، نه به معنی تفویض، نه به معنی جبر، لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، که انشاءالله فردا شب قضا رو عرض بکنم، صبرن علی غذائک، انشاءالله این رو میشکافم بیشتر، ولی فعلا در همین حد. جبر نه، تفویضم نه، این قدرت انتخاب. قدرت انتخاب که من و شما داریم یعنی چی داریم که حیوان نداره، چی داریم که گیاه نداره، حتی ملک نداره به این معنی که ما قدرت انتخاب و اختیار داریم. یک جنبه مشترکی با ملک داریم، عقل. یک جنبه مشترکی با حیوان داریم، شهوت. حیوان شهوت داره، عقل نداره. انسان عقل داره، ببخشید، ملک عقل داره شهوت نداره. انسان دوتاشو با هم داره و این باعث شده. چون عقل و شهوت با هم میاد، شهوت میگه این مسیر، اقتضای شهوت چیه؟ حیات حیوانی. اقتضای عقل چیه؟ حیات ملکی. این انسان میتونه به وسیله این دو عامل سر این دو راهی قرار بگیره. به عمر صد وقتی پیشنهاد کردن برو کربلا، امیر لشکر باش، و با امام حسین در بیفت، گفت یه شب به من مهلت بده، یعنی بین این دوتا قرار گرفت. اون جنبه عقلی وجودش که میخواد تشخیص بده حقایق را، میگه آخه کشتن حسین رو که میدونم بیچارگی و بدبختیه. خیلی یزید عقل یه آدم یه ذره بخواد کار کنه در زمان امام حسین و یزید، بین یزید و امام حسین میتونه مثلا اصلا مقایسه کنه. یه فرمایشی مولا امیرالمؤمنین دارن تا مغز استخون آدم رو به درد میاره، الدهر انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. آخه ببینید روزگار به کجا رسیده، میگن معاویه و علی. خب مگه قابل مقایسه است؟ خدای بر علو به درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید رضوان الله تعالی علیه، تو این کتاب بسیار کوچک یک دنیا مطلب شیعه در اسلام، یکی از ظرافت هایی که ایشون در اون کتاب خرج داده، میگه شما کسانی که دوربر علی بودن و برای علی سینه میزدن، کسانی که دوربر معاویه بودن، اصلا این دوتا رو مقایسه کنید ببینید اینا کیا بودن، اینا کیا بودن. از اطرافیای علی همه انسان‌های فداکار، شجاع، صادق، زاهد، عابد، عالم، متقی، و همه‌شونم ولو بعد از امیرالمؤمنین شهید شد. همه‌شون شهید شد. حتی به مرگ طبیعی هم از دنیا نرفتن، در ایستادگی در مسیر هدف. اطرافیای معاویه که بودن، آدمای شکمباره شهوت ران دنیا پرست چاپلوسی که دور معاویه رو گرفته بودن برای چند روزه زندگی خودشون، اون همه شیطنت ها میکردن و معاویه ها رو گنده میکردن تا حق را اونگونه مظلوم قرار بدن. خب آقا انسان عمر صد انقدر نمیفهمید که بین امام حسین و یزید قابل مقایسه. مشکل در چی بود؟ صبر در مرحله انتخاب بین این دوتا. هممون این صحنه رو خواهیم داشت در زندگی ها، برای هممون پیش میاد، ولی به صور مختلف. الان حسین انتخاب حرم بود دیگه، حرم بین این دوتا، حرم انسان بود، عمر سعد هم انسان بود، حرم عقل داشت و شهوت داشت، عمر سعد هم عقل داشت و شهوت داشت. اما این قدرت صبرن، استادگی کردن در اون جایی که ما در این سر دوراهی یا چند راهی قرار میگیریم، اون قدرت خدایی ما که عقل است، به کمک روشنگران بیرونی ما که انبیا و اولیا هستند، این رو تحریک کنن، بگه آقا جون واستا اون ور رو بگیر. لذا هر عقل نداشت، گفت امیری لشکر یزید رو نمیخوام، عمر رو نمیخوام، دنیا رو نمیخوام، شهادت رو میخوام. او تشخیصی که میده بر مبنای عقل بین این دو گذرگاه، میگه حالا من و شما یکم، خدا میدونه صادقانه میگم، من شاید هر سال تو ایام محرم این به ذهن من میاد، غیر محرم هم میاد، به خودم میگم گاهی بلند با خودم تو اتاق حرف میزنم، یکی بشنوه ممکنه خندش بگیره، برای تلقین خودم میگم، میگم فلانی یک کمی بررسی کن، هر عمر سعد کدوم یکی بردن، کدوم یکی بردن؟ آقا چند سال عمر سعد بعد از کربلا زندگی کرد؟ 6 سال مختار خروج کرد. این 6 سال هم زندگی که نبود، حتی تو کوچه های کوفه راحت نمیتونست از خونه بیاد بیرون، چون بچه ها سنگ میزدن، میگفتن این قاتل پسر پیغمبره. بعدش هم که ترس و لرز و بعدم اونجوری به درک واصل شد. خب حالا هر قرار بود چند سال بعد از کربلا بمونه؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال؟ خب بنا بود بره دیگه. اگر 100 سال مانی بر یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز، خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. خب حالا هر چند سال دیگه هم میموند، یک کم چلو کباب هم میخورد، یک کمی شل زردای هم میخورد، یک کمی هم 4 تا لباس بیشترم، که اما در عوض چی میشود؟ از روز عاشورا ولی الله اعظم امام حسین سلام الله علیه تا امروز، امامان بعد از امام حسین تا امام عصر، امام عصر تمام این 1000 و خورده سال تا امروز، السلام علیکم یا انصار دین الله و اودائه، سلام بر شما یاری کنندگان دین خدا و دوستداران حامیان دین خدا، سلام حجت خدا هر صبح و شب خطاب او شده. جوان واسطا یکم در مقابل شکم و شهوت. روز عاشورا امام حسین داره با خدا حرف میزنه. عرض کردم حرف امام حسین با خدا، حرف امام حسین با خانواده، حرف امام حسین با لشکریان، با اطرافیانم که امام حسین خواست صحبت کنه. صبرن بن الکرام و مل موت الا غنسره. این درس بیاموزیم، با خدا که داره درخواست میکنه به دو معنی بگیرید، یک درخواست، دو اعلام که خدا یا چشم من همچو بنده ایم، من وای میستم و نشونم داد، خم به ابرو نیاورد همه مصائب کربلا. لذا همه نوشتن هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد، چهره امام حسین بشاشتر بود و در اوجش که تو گودال قتلگاس و شمر جالسون علا صدره فزهک الحسین، خندید. چه خنده ای؟ در مسیر عشق دوست، در مسیر محبوب تونستم واستم. همونی که باباش وقتی شمشیر در محراب عبادت به فرقش فرود آمد، فرمود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند رستگار شدم. لذا وقتی آقا عجیبه برادر من، خواهر من، پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود علی جان این محاسن تو به خون سرت خضاب میکنن. امیرالمؤمنین پرسید یا علی، استفهام انکاری، هر دو میدونن چون نفس پیغمبره، برای فهم من و شماست، یا رسول الله با حفظ دینم در مسیر رضای خدا؟ پیغمبر فرمود بله. فرمود خب الحمدلله، یعنی میتونیم یه جوری واستیم مصیبت ها، درد ها، تنهایی ها، خستگی ها، اذیت ها، آزار ها، ما را از مسیر رضای خدا به در نبره. پس ما انسانیم، عقل از این بر، شهوت از این بر. شهوت نمیذاره عقل خوب کار کنه. سعدی این دو بیتیشو خیلی قشنگ میگه. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی در اونجا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. انصافا قشنگ گفت. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. الان بنده ساعت روبرومو دارم میبینم، الحمدلله بینایی دارم، ساعتم اونجاست دارم میبینم، ولی حالا بین من و این ساعت یک گرد و غبار زیادی بلند بشه، بخار زیادی بلند بشه، من بینا هستم، ساعتم اونجا هست. حضرت عالی از بنده میپرسی ساعت چنده؟ میگم نمیتونم ببینم. چرا نمیتونم ببینم؟ چون مانع بین من و ساعت. میگه هوا و هوس بین عقل و حق اون گرد و غباری است که برخواسته و نمیگذارد ببینی. پس اینجا استقامت و ایستادگی در زدودن هوا و هوس میخواد. لذا انبیا آمدن به ما تعلیم بدن، ولی قبل از تعلیم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگر کسی تزکیه نشود ولو تعلیم ببیند، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا میشه. دادن تیغ دست زنگی مست میشه. تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران. پس این گذرگاه وجود انسانی عقل و شهوت. عقل بود شهوت نبود که ما انسان نبودیم، فرشته بودیم. شهوت بود عقل نبود که انسان نبودیم، حیوان بودیم. ما انسانیم و انسانیت ما به همین است که در گذرگاه های گوناگون تحریک و برخواستن گرد و غبار عقل، گرد و غبار هوای نفس و شهوت سر راه عقل، این گرد و غبار را فرو بنشانیم. این میشه استقامت در مسیر الهی. و اونایی که در کربلا نشون دادن نمونش رو، خم به ابرو نیاوردن، هیچ چیزی اونها رو از میدان به در نکرد. آقا امرو عصر کربلا مگه شوخیه؟ ما از بچگی شنیدیم، یک کمی شاد برای ما عادی شده باشه، یک کمی بینی و بین الله خلوت کنیم، در نظر بیاریم. چند روز این زن و بچه رو محاصره کردن، آب رو که قطع کردن، تشنگی که دارن، گرسنگی که دارن، اون همه حرص جوش و اضطراب که دارن، امروز هم که جلوی چشمشون نه فقط پسر، برادر، برادرزاده، همسر بگیم که فقط اینا، نه، عزیزانی که معرفت اونها میفهمند. من پریشب تهران این مثالو زدم، گفتم آقا اگر شما الان تو شهرتون یه پروفسوری داشته باشید بگه من توانستم سرطان رو مداوا کنم، راستم باشه فرض کنید، که امیدواریم انشاءالله تو جوانای ما اینا پیدا بشن، افتخار شیعه باشن، بگه آقا من تو دنیا اعلام کنم من سرطان رو مداوا میکنم، دیگه سرطان قابل مداواه. خب حالا ما ببینیم توی مثلا شهر اصفهان هر کی میرسه به این پروفسور فحش بده یه سنگ بزنه، شما اذیت میشید یا نمیشید؟ بگید آقا کیو داری میزنی؟ با کی در افتادی؟ این انسانه به درد بخوره. حالا اصحاب ابی عبدالله میدونن امام حسین یعنی کی، حضرت علی اکبر یعنی کی، من که نمیفهمم. فقط انقدر رو بگم وقتی حجت خدا میفرماید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، حالا خلقش که تعجب نداره، خلقش انک لعلا خلق عظیم، نطقش و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، از این کلام بوی عصمت برای حضرت علی اکبر در میاد. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، حالا اینا رو اربن اربا کنن جلو چشم این زن و بچه. آقا یه جوون 13 ساله بیاد بگه، نه اینکه حرف باشه، صاحب ابن عباد تو شهر شما مرد بزرگی است، خیلی مرد بزرگیه. این شعر صاحب ابن عباد رو من خوندم اینجا سالهای قبل، کیف میکنم با این شعر، حال میکنم. یا امیر المؤمنین المرتضى ان قلبی عندكم قد وقفا كل ما جدت و مدحی فیکم و غال از النسب نسید سلفا من کمولای علی زاهد طلق دنیا سلاسا و وفا. من کمولای علی، ها من میگید مولاد علیه، کی مثل مولای منه؟ طلق دنیا سلاسن، دنیا رو سه طلاقه کرد، نبا زبان و وفا، تو مرحله عمل نشون داد. آقا تو عمل نشون داد نه حرف، دو صد گفته چون نیمه کردار نیست. یه جوون 13 ساله نوجوان، امو فردا قرار هممون شهید بشیم. امو جان منم، ابتدا امام چی میفرماد؟ عزیز من مرگ در نظر شما چگونه است؟ عمو جان اهلا من الاسد. اون وقت این انسانها را اونگونه به شهادت برسونن، حتی اگر برادر من، فرزند من، برادرزاده من، پسر عموی من، نه به اندازه‌ای که من انسانم رنج میبرم یا نه، به اندازه ای که شما ارزش یک طبیبه که میتونه مثلا سرطان رو مداوا کنه براش ارزش قائلید، ببینید همه به او تهمت میزنن، فوش میدن، سنگ میزنن، رنج میبرید یا نه؟ رنج بردن یک انسان بر مبنای فهمش نسبت به ارزش هاست. حالا رنج زینب کبرا چیه مثل روز عاشورا؟ مقام امامتی که زینب کبرا از امام حسین میدونه. لذا اون عبارتی هم که همتون شنیدید، وقتی امام حسین اومد ودا کنه، حضرت زینب اول خیلی بیتابی کردن، امام حسین فرمود خواهرم، جد من، پدر من، مادر من، برادر من. حضرت زینب چی فرمودن؟ از خمسه طیبه شما مونده اید. یعنی بحث خمسه طیبه است در عالم وجود، الان خامسش داره از دنیا میره. همه اینا رو زینب دیده. حالا امشب هم اومدن همه این صحنه هایی که حالا اشاره خواهم کرد ایجاد کردن، فردا وقتی میاد از کنار گودال قتلگاه رد بشه، یه نگاهی میکنه شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، خنجر شکسته ها رو کنار میزنه، نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، سنگا رو کنار میزنه، دستو میبره زیر بدن مبارک، یه تکونی میده، میاره بالا، سر به آسمان بلند میکنه، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اون وقت جوان سمبل پسند باید باشیم. شما معشوق و سمبولی قشنگتر از علی و آل علی سراغ دارید که دل به جای دیگه بدیم؟ عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. اینا خانواده علی هن، اینا نمونه ارزش های والای انسانی در عالم وجودن. اون وقت استقامت و صبرشون رو ببینید. حالا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه خیمه ای رو کربلا دارالحرب درست کرده بودن، اجساد شهدا رو حضرت می آوردن توی این خیمه کنار هم می شیدن. چند تا جسد، یکی حضرت علی اکبر بود که امام حسین خودش نتونست بیاره. فرمود جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. یکی بدن قمر بنی هاشم بود که قرار شد کنار علقمه بمانه، بدن خود ابی عبداللهم تو گودال قتلگاه بمونه، ولی بقیه ابدان مطهر رو توی این چیز سرها جدا نشده بود. امرو بعد از ظهر اول اومدن جلو چشم زن و بچه سرای شهدا رو از بدنشون جدا کرده، به نیزه بزنن ببرن. عمر سعد گفت سر علی اصغر، بدن علی اصغر اینجا نیست، سر علی اصغر هم باید بفرستیم. علاما نقل، نمیدانم، میگن گفتن که دیدیم امام حسین وقتی از میدان برگشت رفت پشت خیمه ها، احتمالاً پشت خیمه ها تو این رمل ها تو این ماسه ها دفن کرده باشه، فرصت کندن نداشتن، دستور دادن با نیزه تو ماسه ها بزنن، ببینن بدن در میاد که سرش جدا کنن یا نه. به این اکتفا کردن؟ نه، گفتن اسب ها رو نعل تازه بزنید. اسب ها هم نعل تازه زدن، روی این ابدان مطهر تازوندن. به این قناعت کردن؟ نه، گفتن خیمه ها رو آتش بزنید، خیمه ها رو آتش زدن. به این قانع شدن؟ نه، گفتن غارت کنید، گوشواره رو از گوش میکشیدن و گوش رو پاره میکردن، معجر رو از سر بردارن، همه این صحنه ها. اما زینب سلام الله علیها صبر و استقامتش رو ببینید. وقتی که این زن و بچه رو جمع کرد، یه خیمه نیم سوخته ای برپا کرد، اینا رو به هر زحمتی آرام کرد، یه وقت دیدن زینب یه گوشه مشغول راز و نیاز و عبادت با خدا شد. ولی خوشدلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. اما این کربلا بود، این سر شهدا تو کربلا بود، سر ابی عبدالله چی شد آقا؟ وقتی که سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، دادن به خولی. خولی اسب تندرویی داشت، خودش هم سواره چابکی بود. گفت زود برو به کوفه برسی، سر رو بدی به ابن زیاد، بگی کار تموم شد، ما میمونیم فردا این کاروان رو حرکت میدیم. خولی سر رو آورد، زمانی رسید به کوفه که حکومت نظامی بود، در دارالاماره بسته شده بود. گفت خب سر رو میبرم خونم، صبح زود میام. اومد خونه، زن شیعه بود، علاقمند به امام حسین بود. در خونه مطبخی داشتن، تنوری داشتن، سر آورد تو تنور گذاشت، روی تنور رو پوشون رفت اندرون. نیمه های شب زن خولی پا شد نماز شب بخونه، دید مثل این که توی تنور روشنایی میاد، امشب کسی تو اونجا مشغول پخت و پزه. اومد دید از تو تنوره، در تنور رو برداشتش سر بریدن. شایدم صدایی بیومد، عزیز مادرم حسین، کربلا میرم بدن بی سرت رو میبینم، کوپه میام سر بی بدن تو میبینم. صلی الله علیک یا مولای یا باب يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حسين من از کودکی عاشقم، اللهم بسمك العظیم العظم العظم جل الاکرم به مولانا صاحب زمان یا الله 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 یا وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات
إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياثان مزتر المستغيثين ويا إله العالمين ويا دليل المتهيئين يا جليس الذاكرين يا أنيس الواكين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا وهبنا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعوه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك يا مضطرون فأجبوا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إلا مستغيثون فاغثهم إلهي يا حميد بهدم محمد يا عالي بهدم علي يا فاطر بهدم فاطمة يا محسن بهدم الحسن ويا قديم الإحسان بهدل الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأمانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء يا رب الحسين اشل صدر الحسين بحق الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشل صدر الحسين بظهور الحجة وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب